بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي. عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتش صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب عشایش را بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب عشایش را بلند بخواند. اگر عمدن بدون توجهش اشکال نداره، ولی اگر عمدن یواش خوند، یعنی حواسش بود و یواش خوند، باطله، نماز باطله. نماز باطل است نه اینکه اگر هنوز ایستاده است تو حمده باید برگرده تکرار کند و یک کلمه بلند کلمه یواش هم ممنوع است. یعنی بعضی هم میگن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجور نیست. و حتی کلمات و حروف آخره، حتی حروف آخر کلمات هم باید بلند گفته شود. الله الصمد لم یلد و لم یولد، این دال، این کلمات، این نون، این میم الرحمن، اینا باید قشنگ الرحمیم رحیم و نون رحمان، اینا باید قشنگ فصیح بلند گفته شود. و ظهر و عصر را بر مرد و زن واجب است، بر مرد و زن واجب است که حمد و سوره نماز ظهر و عصر را یواش بخوانند، واجب است. اگر عمدن بلند بخوانند اشکال داره. و اما بانوان، بانوان می توانند حمد و سوره نماز صبح و مغرب عشا را که بر مرد واجب است بلند بخوانند، بر زن واجب نیست بلند بخوانن، می توانند بلند بخوانن به شرطی که نامحرم صدا را نشنود. اگر مثلا بنده در خونم مهمانی دارم، مثلا نشستن اتاقم اینجا، چیز میگن همینجا که بازه، اوپن گذاشته، حالا پرده هم هست، مثلا خانم من داخل آشپزخونه نماز میخونه، نامحرم اینجا نشسته است، نباید بلند بخوانه. ناموس، صدایش هم ناموس است، نباید نامحرم بشنود. فقها ها در رساله ها فتوا میدن چون حدیثش صحیح است. فتوا این است فقها ها، مراجعتون تو رساله ها نگاه کنید باب قرائت، اگر زن ببیند من نامحرم اینجا نشسته است، معلوس بلند نماز بخواند عمدن، نمازش اشکال داره، باید دوباره بخونه، نماز باطل است. مشکل ناموس، صدایش هم ناموس است. عرض کردم که فاطمه زهرا علیها السلام الله قبرش هم ناموس خداست، یعنی بیبی حتی قبرش را هم نامحرم نباید ببیند. عرض کردم بر این که این یک مطلب. دو سه تا نکته میخوام خدمت شما عرض کنم، شب یکی دو تا نکته از این نکات اینطوری به نماز خیلی اهمیت بدید. حدیث داره فرمودن که وقار نماز را حفظ نکرده است کسی که 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو به وقت نماز برای نماز وضو نگیرد. یعنی ساعت 5:45 امشب اذان قم بود، ساعت 5:30 برای نمازت وضو بگیر، اگر نداری شروع کن ذکر گفتن آماده برای نماز. این یک حدیث. حدیث دیگر فرمودن که من ادا، حدیث صحیح هست در کتاب صلات کافی است، امام صادق سلام الله علیه فرمودن من ادا فریضتا من فرائض الله فله عند الله دعوت المستجابه. هر کسی یک نماز واجبش را با وضوی قشنگ، حمد و سوره قشنگ، قرائت قشنگ، طمأنینه قشنگ، وقار قشنگ، موالات، ترتیب، خوشگل تحویل خدا داد. حالا اونی که در دست ما ساخته است، ما نمازهای مولا را که نمیتونیم بخونیم، که همینطور که بخواند، فرمودن سلام نمازا که دادی یک دعای مستجاب از خدا طلبکار میشی. لهو عند الله دعوت المستجابه. اون وقت اول بگید اللهم عجل لبلک الفرج، برای بیماراش دعا کنید، برای شفاشون دعا کنید، برای فرج امام زمان دعا کنید، برای رفع این بلای گرونی و خشک سالی دعا کنید، برای دفع دشمن یهود خیلی فشار میاره میدانید، دعا کنید. حدیث داریم که در هر کسی در رکعت اول نمازش سوره انا انزلناه فی لیلت القدر بخواند، به نماز عجله نکنید، وقار نماز را حفظ کنید، بهترین عبادت نماز است. فاطمه زهرا فرمودند تنزیها من الکبر سلام الله علیها. سوره قدر را در رکعت اول نمازتان بخوانید، این ملکی که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این ملکی که مأمور نوشتن ما و شما، صبح دوتا میان شب میرن، شب میان دوتا صبح میرن، تا روز قیامت انشاءالله مال ما شهادت بدن که خوب بوده ایم، انشاءالله بچه خوبی بوده ایم. عرصه دارین که این ملک میزنه سلشونه نمازگزار سوره قدر را در نمازش بخانه، این ملک میزنه میگه قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک فاستأنف العمل، خدای منان گناهان تا حالا تا بخشید، عمل را از نو شروع کن. توجه کردید؟ نمازم که تموم شد یک سوره قل هو الله احد بخوانید. حدیث صحیح هست، از امام صادق است، فرمودن اگر پارگی، مشکلی، حواس پرتی چیزی تو نمازت بوده، یک سوره قل هو الله احد بخوان، رفوش میکنه. مثل عبای من که مثلا پاره شد، دادم گفتم آقا رفو کن مال من. این پارگی های نماز را، نقصان های نماز را، نقائص نماز را بعد از نمازت فوری بعد از تکبیر و صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این شب ها عرصه که این سه شب را با اجازه ساداتی که بانی انجمنند و عموزاده هستند و الحمدلله، گفتم که در رابطه با خطبه شریفه فاطمه زهرا مطالبی را در زمینه خطبه مبارک عرض کنم خدمتون. عرض کردن که حدود 20 یا 21 نکته در این خطبه شریفه هست. اول حمد و سپاس خدای منان بر نعمتهای ظاهری و باطنی است. دویم شناخت و شناساندن خدای منان است. سیوم خاتم الانبیا را معرفی میکند که این وجود مقدس کی بود و چی بود. چهارم وضعیت اون عرب جاهلی را که در اون زمان زندگی میکردن، خوراکشون از آب و از غذا و از شراب و از زنا و از بیحجابی و از بیتقوایی و از کسافتکاری و از جهل و از کفر و از ظلم و از شرک و از بتپرستی، و در یک چنین زمان یک چنین موجود غریب و عجیبی خاتم الانبیا مبعوث شده از زمان را ترسیم میکنه. اینجوری بودید شما. یک نقطه بعدی امیر المؤمنین را که تعبیر حضرت این است که هر کجا فشار سنگین می شد و مرگ حتمی بود، امیر المؤمنین خاتم الانبیا مولا را تو دهنه مرگ می فرستاد. یک فرازی از این خطبه شریفه فضائل و نکات و لطائف احکام است. نماز مال چیه؟ تنزیه من الکبر. نماز این است که مرحوم آخوند کاشی رضوان تعالی علیه، آخوند محمد کاشی که از فحول فقها و از فحول علمای واقعا ربانی است، مرد بزرگ و با عظمتی است، اصفهان تخت فولاد اومدید، ولی خدا بوده این مرد، داشته وضو میگرفت من لسه بره نماز بخونه، من یک بازالی اومد فوری وضو گرفت و رفت داخل و اون تا لب وضو بگرفت بره داخل خوند و اومد بیرون، گفت چه کردی؟ گفت بابا ما اومدیم به خدا بگیم ما متکبر نیستیم، مستکبر نیستیم، طاغی نیستیم، و الان نمازهایی که تو میخونی و علی میخونه ما نمیتونیم بخونیم. تنزیه من الکبر. حالا و زکات برای چی؟ حج برای چی؟ فلسفه احکام را در حد فهم عروض و جلسه و مجلس فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان فرمودند. یکی از نکاتی که اینجا هست، رئیس گودتا را خیلی عجیب فاطمه زهرا مستأصلش کرد، به چالش کشید به تعبیر امروز، بعدم جواب ایشان را، بعدم یک گلایه خطاب مهاجر و انصاری که بعدم این با توجه به این خطبه، با اینکه این خطبه را بی بی علیها صلوات الله تلاوت فرموده بودند، مع الوصف مهاجر و انصار جواب بی بی را مثبت ندادند. امیرالمؤمنین تا 40 خانه را شب رفت، تا 40 خانه را امیرالمؤمنین سلام الله علیه هر شب می رفت و اینا هم می بدن بیرون، بعضیشون اعتنا نمی کردن، بعضیشون تعهد می کردن که فردا صبح بیان، ولی فردا صبح نیومدن. فردا پس فردا سه روز زد دهم آقا تعهد گرفت، قول گرفت فردا میایم دنبالت میایم، هر کس آماده از کمکم کنه فردا صبح سر تراشیده با شمشیر در خونه ما باشه. بعدم فهمود لو وجدت 40 ذوی عزم لنا هست القوم، من 40 نفر یار نداشتم، اگر 40 نفر یار داشتم از مهاجر و انصار ناهست القوم نهوض میکردم، قیام میکردم، اقدام میکردم، حقم را میگرفتم، ولی نداشت حضرت سلام الله علیها. و در این حینم که بی بی علیها صلوات الله خطبه را میخوندن، روحی لها فدا سلام الله علیها، و کان علی یتطلع، خیلی این جمله منو بیچاره کرده است، امیرالمومنین صلوات الله علیه از داخل این حجره هی سرک میکشیدن از بالای در داخل عرصمت، بر این که داخل مسجد نگاه میکردن که یهو نریزن خلق الله رو فاطمه مثلا کتکش بزنن، خیلی بی بی، خیلی امیرالمومنین. بعدم که قصه به اونجا وایستاد و کار به اونجا رسید، فاطمه زهرا برگشت آمدن داخل منزل. یک فرازی داره که بعضی ها خیال میکنن این فراز مال خطبه نیست، دیگر یه الساق کرده است، ولی نخیر اینطور نیست. وقتی وارد شدید امیرالمومنین سلام الله علیه مثل یک بچه‌ای که در رحم مادر زانو بغل گرفته، سر روی زانو گوشه حجره نشسته، بی بی فرمودن اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین حاز ابن ابی قحافه، فرمودن که مثل بچه‌ای که در رحم مادر سر به زانو فشرده، مثل آدمای متهم که فرار میکنن جای مخفی میشن، اومدی گوشه خانه نشستی، این پسر ابو قحافه ارث منو برده، حق منو برده، مال منو بردش. با توجه به اون شتم و جسارتی که این نامرد ناپاک به بیبی کرد و جگر همه انبیا و اولیا و علما و صالحا و بزرگان و امیرالمؤمنین تا امام زمان و فرزندان زهرا و مؤمنین را جریحه‌دار کرد، این جسارتی که این دو نفر سه تا جراحت، سه تا جسارت خیلی تند به فاطمه زهرا کردن، خیلی تند، خیلی تند، داغون میکنه آدم را. بعد حالا شروع که میکنه حضرت، از اول من شروع کنم مطالبی را و نکات و مطالبیش را در امشب و فردا شب، این دو سه شب، این سه شب تا شب جمعه این جلسه هست خدمتتون هستم، خدمتتون عرض کنم. عرصمت بر این که میاد وقتی که فاطمه زهرا علیه السلام خاتم الانبیا، میدونید که در شهادت خاتم الانبیا، حالا من نمیخوام تو این قصه خدشه کنم یا عرصمت بر این که ورود کنم و اوضاع را به هم بریزم، نمیخوام این کارا بکنم، ولی در شهادت فاطمه رسول خدا 6 قول وجود داره. میدونید که از 28 صفر گفتند و قبل 24 و 28 و الی آخر. حالا نمیخوام عرض کردم، نمیخوام ورود کنم، همون روز آخر ماه صفر رو منبر گفتم، بعدم بزرگی بهم تذکر داد که نمیکردی بهتر بود، فهمیدم راست میگه، نباید میکردم. اصلا که ما فرض را برای میگیریم بر مشهور که رسول خدا با سمی که بهش خورونده بودن که اجماع مسلمین است. کی خورونده است را اجماعی نیست، شیعه قائله، ولی اصل مسموم بودن خاتم الانبیا اجماعی است. اهل سنت هم نقل کردن، متأونا میگن زن یهودی بوده، بعضی هم میگن مثلا یه زن دیگه بوده. حالا هر کی بوده خدا نیامرزتش که نمیامرزه. عرصبت بر این که نیازی به دعای ما نیست. عرصبت بر این که این فاطمه زهرا 28 سفر که خاتم الانبیا شهید شدن، 29 و 30 اول ربیع الاول بنابر این قول صبح دیدن در خونه طارقون یطرق، در خونه رو میکوبن، پشت در کیست؟ فرمودن که کارگرایی که فاطمه زهرا علیها صلوات الله عرصبت بر این که گذاشته بودن در فدک. فدک دو منزلی، سه منزلی، تقریبا 120 کیلومتر به سمت جنوب غرب مدینه میره جلو به سمت اردن که اون روز گفتن روم. اینجا در سال ششم هجری بعد از فتح خیبر فدک فتح شد و به دست خاتم الانبیا و امیر المؤمنین هم فتح شد. و فما اوجفت علیه من خیل ولا رکاب است، از انفال است، از فی است، این ما افا الله است، سوره مارکه حشر. بعد از آن که این قصه اتفاق افتاد و این ثروت عظیم از یهود به دست خاتم الانبیا افتاد، تا سالی 120,000 مثقال طلا، سالی 120,000 مثقال طلا این منطقه فدک درآمد گوسفند و گاو و شتر چاخ کردن، تولید مثل و تولید نسل ازش کردن، یونجه میکاشتن، علوفه میکاشتن، آب فراوانه، خرماهای فراوان، گندم و جو میکاشتن فراوان. در اقتصاد یهود خیلی قوی است، اول تا حالا قوی بوده است و حالاش هم قوی است و خیلی هم کار میکنن. اونا نمیخوان برن دستشویی خودشون رو بشورن، نمیخوان برن نمیدونم قوس کنن، نمیخوان نماز جمعه بخونن، نه ما جماعت بخونن، نه نمیدونم، این حرفاتشون نیست. اونا همش مشغول کارند و سیاست و اتاق فکر و فعالند خیلی قوی. و یهود اسلام را به این روز نشونده که میبینید اول و تا حالا. امام زمان سلام الله علیه به سعد بن عبدالاشعری فرمودند که اینا با اونا ارتباط داشتند و منافقین اصحاب، و کار به اینجا رسید. عرصبت بر این که بعد از آنی که فدک فتح شد، جبرئیل آمد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آت ذل قربا حقه، که مفسرین سنی و شیعه این معنا رو نقل کردن. بزرگان من لازم نیست حالا یکی برای آدرس بدم برای شما، شما عزیزان به من اعتماد کنید که مطالعه کرده حرف میزنم. کسانی هم که میشنون اعتماد نکردن به القدیر مراجعه بفرمایند، به غایت المرام مرحوم بحران مراجعه بفرمایند، به النص و الاجتهاد، به المراجعات مرحوم علامه شرف الدین، کتبی که نوشته شده و آدرساش تمامش از اهل سنت موجود است، تفاسیر و تواریخ و اینا موجود است. خاتم الانبیا نداریم ما آیه بر پیغمبر نازل شده باشه و نفرموده باشد که این آیه است، اینم تفسیرش، اینم شرحش، اینم شأن نزولش نداریم. اگر بخوایم حرفا بزنیم لازمش هست که خاتم الانبیا العیاذ بالله صلی الله علیه و آله و سلم خیانت فرموده باشن، اسمت الله که نیست. اینجور آیه که آمد جبرئیل زویل قربا حقه، زویل قربا کیست و حقش چیست؟ خب سال ششم هجری دیگه از خاتم الانبیا کسی جز فاطمه زهرا نمونده بوده، زویل قربا فاطمه است. حقش هم اون مالی را که از بانو خدیجه مادر این بزرگوار علیها سلام الله علیهم صلوات الله در اسلام خرج شد. شما حالا این یکی دیگه فارسیه، نمیتونی بگی احمد حمصن احمد ابن حنبل عربی صحیح بخاری عربی عربی صحیح مسلم عربی، اینا نمیتونی بگی فارسی. منتهی آمال مرحوم آشق عباس قمی که واقعا افتخار شیعه است و افتخار شما قمیون است که به خودتون ببالید ماشاءالله قمی ها سلام الله علی اهل قم، یکیش همین آشق عباس قمی است، کتابی دارد به نام منتهی آمال، فارسی هم است، احوالات 14 معصوم آقازاده هاشونه، در عین اختصار پربار و مفید. بسیار کتاب خوبی است، بسیار کتاب جامعی است، اصلا البته تاریخی است. فرق است بین مورخ و محقق. بعضی از مطالب درش هست که مطابق تحقیق نیست، تاریخ نقل کرده است. مثل همین که خانم خدیجه علیها صلوات الله 40 ساله بوده و 3 شوهر داشته است. این غلط است. تحقیق قصه در از صحیح من سیرت نبی الاعظم 35 جلد، جلد 2، 40 صفحه بحث میکنه. خیلی زیبا. بانو خدیجه 25 الی 28 سالش بوده، شوهر اولش هم خاتم الانبیا بوده. این قطعی است، اون صحیح نیست. میخوام بگم نکات اینجوریش را کار ندارم بهش. اونی که میخوام عرض کنم این از تاریخی که هم سنی نقل کرده هم شیعه، مال و تجاره بانو خدیجه را گوش کنید و فکر کنید روش. همینجور گوش نکنید بریا، گوش کن، حفظ کن، فردا هر کدوم به 10 نفر بگید. مال و تجاره بانو خدیجه آشخباز قومی متعلمال جلد اول، اون فصلی که همسرای بیبی را شروع میکنه شمردن اونجاست. مال و تجاره بانو خدیجه علیها سلام الله را به سمت یمن، به سمت مصر شاما و به سمت سوریا، روم، سوریه و ترکیه و اردن و فلسطین، لبنان، روم شرقی بوده و مصر و یمن. 3 قسمت مال و تجاره بیبی می رفته است و تجارت می کرده است. 80,000 شتر آشخباس قومی منتهی الامال فارسیش اونجاست، از صحیح هست، تاریخ هست، همه جا هست، عربی اونا. این فارسی هم الان که میری خونه برو ببین، اگه نداری هم فردا برو بخر. 80,000 شتر، هر شتر یعنی 1 تریلی امروز قیمت داشته، قیمت داشته. 80,000 شتر مال و تجاره، هر شتری، حالا یه خروار 300 کیلو شتر نمیتونه ببره، ولی تا 80 من 70 منشو میتونه ببره. او وقت جنس های مختلف، خرما بوده، کشمش بوده، نمیدونم الی آخر، مال و تجاره. از شامات و از آفریقا و که مصر مرکز آفریقا بوده است و به این سمت، یک چنین این بانو در طول این از اول بعثت تا دهم بعثت 10 سال این ثروت را به پای خاتم الانبیا و اسلامش ریخت. شبی که از دنیا میرفت دهم ماه رمضان یک کفن نداشت، اینجور خالی شد، اینجور خالی شد. مثل هم الان که ما تحریمی، مشرکین خاتم الانبیا و مسلمین را در شعب ابی طالب پشت مک پشت مسجد الحرام حبس کرده بودند 3 سال. مثلا ینونی که مثلا میگم ینونی که باید بخرن 1,000 تومان به پول امروز مثال میزنن، میخریدن 50,000 تومان. اینجوری تا نجات پیدا کردند و اینجوری چقدر پولای اینجوری میدادند برای اینکه بتونن خاتم. 80,000 شتر مال و تجاره، با مال و تجارش مصرف شد. حالا خدای منان جل و علا و عز و جل اراده فرموده است جبران کنه. یه همچی چیزی در اختیار فاطمه زهرا و اولاد و نسلش قرار بده. وقتی که آیه نازل شد و فرمودن ذل قربات فاطمه است، حقش هم همون مالیست که از بانو خدیجه و فدک، خاتم الانبیا آمد تو مسجد، رفت رو منبر، جمعیت هم جمع شدن، فتح خیبر شده، بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع و خیبر و فدک و رفتن جلو و فتوحات و یهود منکوب و محکوم و ارسلان که داغون شدن تو این منطقه و آرام گرفته. قصه مسلمین همه جمعن، غنایم فراوانی هم گیرش اومده از همین یهود. خاتم الانبیا رفتن رو منبر، آیه را تلاوت کردن و فرمودن جبرائیل آمده است و عوض اون همه مال و تجاره بی بی علیها صلوات الله امر فرموده است من فدکا بدم به فاطمه زهرا. به عزیزان نورچشمان روحانی هم که امید هستند که انشاءالله ما داریم میریم جای ما را بگیرند و خوب به مذهب حق تشریف خدمت کنن، عرض میکنم جلد 16 نهج البلاغه 20 جلدی با توجه به اینکه ایشون سنیست و این مطالب را نقل میکنه، مطالعه بفرمایید و رو منبر برای مردم بگید. در ذیل نامه‌ای که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به استاندارش عثمان ابن حنیف انصاری در بصره نوشته، تو این فرازش بلا کانت فی ایدینا فدک مما اذلته السماء، تو این فرازش تو این فراز که چون نامه خیلی مفصله، به این فراز که میرسه، فسخت فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین مالی ولی فدک، به اینجا که میرسه ایشون وارد میشود سه فصل، سه بخش میکنه شرح را و شروع میکنه کار کردن. بعدم میگه من متعهد میشوم که هرچی میگم از خودمون نقل کنم، از بزرگان علمای خودمون نقل کنم، من جمله از ثقیفت و فدک ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری. شروع میکنه نقل کردن و بعدم خطبه بیبی را نقل میکنه، یعنی این خطبه فاطمه زهرا در فدک را در مسجد را فقط شیعه نقل نکرده است، بزرگان اهل سنت مثل بلاغات النساء که سال 280، سال 280 یعنی امام زمان 25 ساله بوده، زمان غیبت صغرا و نائب اول، اون موقع است این نوشته اینا بلاغات النساء به عنوان فاطمه زهرا به عنوان یک بانوی خطیب و بلیغ، به عنوان بلاغت نه به عنوان لطف خدا بوده است که این بمانه. اجمالا اونجا امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به فدک و ایشون وارد که میشه مفصل راجع به فدک. فدک اسم یه آدم بوده، مثل من که اسمم حسن هست، یا مثلا آقا سید بزرگوار اسد علی، مثلا حاجی سید علی، مثلا اینجوری. یا همچه فدک اسم یه یهودی بوده، از همون منطقه اسرائیل میاد اینجا مستقر میشه، چون شنیده بودن که خاتم الانبیا تو این منطقه حکومت تشکیل میده، آمده بودن به عنوان اینکه از نسل یعقوب و اسحاق باشد، از خودشون باشه، گرچه اگه از خودشون هم بود از خودشون یارا هم کشتند آیه قرآنه. اما وقتی اومدن در خاتم الانبیا از نسل عموشون اسماعیله، اینا ناسیونالیستی زیر بار نرفتند و کار به اینجا رسید و امروز هم که می چه خبر دنیا. منظور فدک یک چنین جاییست، حق فاطمه زهراست و حقش فدک و روم بر اعلام و آمد خانه و فرمود فاطمه جانم خدای منان امر فرمود است من فدک را به شما بدم. بیبی فرمودن بابا جون در اختیار خود شما باشه، حالا خودتون هستی سایه شما به سر ما باشه، مثلا حالا به ما چرا میدید، در اختیار خودتون باشه. بعد که حد بفرمودن نه، جبرائیل به امر خدای منان اصرار دارد که همین الان تحویل شما بدم و این کلیدش مثلا و این تحویل خود شما، ملک شما، مال شما، تحویل شما و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و الی آخر. اینجا فاطمه زهرا صلوات الله علیها کارگر فرستادن، اون رو کار میکردن، زراعت داشت، دامداری داشت، عرض کردم خیلی درآمد هنگفتیست، سال خرج در رفته، کارگر در رفته، آخه زراعت خیلی خرج داره، دامداری خیلی خرج داره، علوفه میخواد، جو میخواد، چوپون میخواد، پرستاری میخواد، پذیرایی میخواد، خیلی مخارج سنگین است. خرج در رفته 120 هزار مثقال طلا، چند میلیارد میشه نمیدونم، طلا مثقال چنده نمیدونم، طلا فروشا میدونن، ما نفروشندیم نه خریدار. یه همچی چیزی، همچی ثروتی سر سال میومد در خونه امیرالمؤمنین. وقتی میمد تو مدینه، مسلمین مدینه و حجاز خبر می شدن، حتی از مکه می دونستن چه موقعی میاد، می مدن اطراف مدینه کلهم می مدن، جمع می شدن. امیر المؤمن هم دم دروا می ساد، می داد به فقرا، غروب که می شد دست تکم می داد، می رفت تو خونه، می فرمود نون جوی خودم رو بیار. خلاص، این اگر این ثروت در اختیار اینا بود، با این چنین چیزی، با اون عربای عروض و حالاش هم کم از عروض نیستن، شیعش ها نمیگم، مخالف شیعش ها میگم، با توجه به اون وضع عروض و اون مردم، اون مردمی که یکیشا بگم برات، روز عاشورا 60 سال از هجرت میگذشت، خوب گوش کن، روز عاشورا 60م هجری، 61 هجری است، متوها اولشش، اول محرم 61، 61 هنوز اولشه، 60 سال از هجرت میگذرد، 73 سال از بعثت میگذرد. حالا از بعثت تا هجرت 13 سال کارش ندارم، از هجرت خاتم الانبیا به مدینه و قرآن و اسلام و نماز و روزه و حج و جهاد و فتوحات و اسلام 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 و نماز جمعه و نماز جماعت 60 سال میگذرد. کسانی که روز عاشورا اسب بر بدن آقا تاختن، یکی یه چارک جو بهشون دادن، مال یه چارک جو، یه چرک جو. ببینید تاریخ، یه چارک شو. الله اکبر. قلص صبح سه روز بعد، یعنی همینقدر که فاطمه، همینقدر که خاتم الانبیا صدا بلند شد که رسول خدا از دنیا رفت و رفتن تو سقیفه بنی ساعده و قصه اینجور شد که انصار رئیس خودشون رو بردن، اوس و خزرج با سعد ابن عباده بیعت کنن، یعنی ما علی را قبول نداریم. انصار مهاجر دویدن، مسلمانای مکه هجرت کرده بودن، دویدن گفتن نخیر، ما هم شما را قبول نداریم، و لحافا کشیدن رو خودشون. این قصه یعنی نه مهاجر نه انصار، هیچ کدوم علی را قبول نداشتن. به این فراز دقت کنید، توجه کنید، این یک نکته لطیفیست. اینی که مهاجر فهمیدن انصار، اوس و خزرج، رئیس قبیلشون سعد ابن عباده پیرمک داشت میمرد، برداشتن دویدن توی سقیفه، دویدن رفتند و شلوغ کردند و کارا به انور کردند و اینجوری شد. معناش این بود که نه انصاری که در غدیر خون بیعت کرده بودن مولا را قبول داشتن و نه مهاجر. مشکل اینجا بود، نه انصار و نه مهاجر قبول نداشتن حضرت را. ما اونا نمیخواییم. معاویه باشه علی نباشه، خالد بن ولید باشه علی نباشه، مغیره باشه علی نباشه، علی نباشه حتی اگر معاویه باشه، میفهمید؟ علی نباشه یزید باشه، سگباز، میمون باز، زناکار، شراب خور، زنازاده، او با علی نباشه حتی اگر اون باشه. و اینه قصه، اینه قصه. امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد منی الناس لامر الله به خبط و شماس و تلون و اعتراض. همه شون رنگ عمر به خودشون گرفتن، تلون لون، تلون لون رنگ گرفتن، رنگ پذیری، خبط و شماس، اشتباه، خطا، اعتراض. منی که میخوام برم اصفهان، اگه سوار ماشین شم و تو اتوبان با 150 تا سرعت برم به سمت تهران، هرچه میرم از اصفهان دور میشم. وقتی پشت به مولا کردند و رو به خط سقیفه، هرچی رفتن دور شدن، که هنوز هم که میبینید چجور دورند، هیچ جور نمیخوان زیر بار حق برند. فاطمه زهرا روز اول یا دویم ربیع الاول صبح دید درا میزنن، درا کیست؟ کارگرای شما هستیم. چه خبر مدینه؟ چه خبر مدینه؟ یعنی چی؟ شما کجا بود؟ اینجا چی کار دارید شما؟ گفتن که گودتاچیان مأمور فرستادن، از خودشون کارگر فرستادن ما را بیرون کن، گفتن که پیغمبر دنیا رفته است و خلیفه شخص دیگری جانشین حاکم، من که زبونم خطاست بگیم خلیفه، چون خلیفه یعنی جانشین، که او بگه تو جانشین منی، او که نبودم چیزی، و ما را بیرون کردن. چی خبر از قصه؟ فاطمه زهرا حرکت کرد، آمده است داخل مسجد. فلا فتح مارها. من یه مقدار اینجا میخوام بیشتر بیستم با اجازه سروران و بزرگواران، چون اوضاع به شدت رو به خرابی و خرابتر و خرابتر است. و به قومت نگاه نکن آقا جون من، تو تهران، شیراز، اون جایی که من رفتم و دیدم و بعض شهرها دیگه و حتی اصفهان خود ما، دیگه تو ماشینا رو سر زنا نیست. اونی هم که بیرون هست نیمه کاره رو سرش نداره میفته، این خیالش نیست. تو ماشین نشسته بودیم میرفتیم، یه ماشین از جلو ما میرفت، راننده گفت این ماشین که سواری داره میره 7 میلیارد پولشه. گفتم خب برو پشت سرش بودیم، گفتم برو موازاتش ببینیم کی پشتشه. رفتیم دیدیم اون کسی که راننده یه دختر بی حجاب رو سری هم سرش نبود، آستین کوتاه نشسته بود، یه طول سگ هم تو بغلش بود. با اجازه شما خانوادگی اومده بودن خیابون تفریح، طول سگ هم تو یه سگ، طول سگ سفید کوچولی هم تو بغلش بود و راننده میکرد، دختر 24-5 ساله‌ای بود. پناه بر خدا. منظور لا ست خمارها و اشتملت به جلباب ها فی لمتن من حفیدت اهلها. چهار کلمه از خوب گوش کنید. کلمه اول فاطمه زهرا که اومدن بیرون، همین طوری پاشن بیان بیرون تنهایی یا با حجاب، این شناخت نه، اینطور نبودن. لاست خمارها، خمار ولیدربن به خمورهن علا جیوبهن. آیه قرآن از سوره نور را ببینید، سوره احزاب آیه 57 را هم ببینید. میگن حجاب در قرآن نیست، در قرآن حجاب بیار ما میپوشیم. نخیر، شما در قرآن هم جبرئیل هم بیاد بگید بپوش ما نمیپوشید. فرمودن لا ست خماره ها، خمار جمعش خمر، فلی ولی از ربن به خمره هن علا جیوبه هن. قبل از اسلام حجابی نبود، حجابی مثل امروز اروپا حجابی نبوده که چیزی به نام دین و حجاب و عفاف و تقواس وجود نداشته. خب وقتی اسلام آمد فرمود ولی از ربن به خمره هن علا جیوبه هن، بعد که آیات و پوشش آمد رو سری و سر رو سرشون میداختن و این گوشه های رو سریا به عقب سر می انداختن. در نتیجه این جلوی صورت و صورت و این گردن و این سیره آشکار بود. آیا آمد نخیر اینجور درست این حجاب نیست، اینا من قبول ندارم. خمار رو سری ما میگیم مقنعه، مقنعه که یا هم رو سری که صورت مثلا پیدا باشه، اگر که بعد اون پوشیه رو میزنن روش، قناع، قناع اون پوشیه است، همون خمار رو سری. این باید اونقدر بلند و گشاد باشه که رو سر بیفته، بیاد رو شونه ها تا جل. ولی از رب نه بخمره نه علا جیوبه نه، سینه زن را تا پایین قفس سینه را میگن جیب. اصلا به جیب میگیم ما، جیب این جیب جیب نیست، جیب عربیه، این جیب عربیه، جیب عربیه، اینجا را میگیم جیب به خاطر اینکه اینجاست تا اینجاست. وقتی این جیب اسم این نیست، اسم اینجاست، سینه. علا جیوبه هن، بلند باشه، گشاد باشه، رو شونه ها بیفته تا پایین تو شونه ها، که اگر موی سر زن بلند است و آویزونه، این زیر اون پوشش پوشیده شده باشد، نه اینکه از بیرون پیدا باشد. ولی از ربن به خمر هن، خمر را بزنن بیندازن علا جیوبه هن، و جوری هم گشاد باشه که برجستگی جلوی سینه بانو پیدا نباشه، برجستگی جلوی سینه بانوان که باش بچه شیر میدن، این برجستگی نباید پیدا باشه، باید اونقدر گشاد باشه که اگه داره راه میره پیدا میره، مثل چادری که وقتی راه میرن حجم بدن و برجستگی هاش پیدا نیست، اونم باید همه جور باشه. ولی از رب نه به خموره هن نه علا جیوبه هن نه. دویم فرمودن وشتملت به جلبابه ها. این آیه قبلی حجاب را در این به این صورت در آورد، حجاب را به این صورت در آورد که روسری باشد سر را و گردن را، که گردن زن پیدا نباشد. حتی در نماز اگه پیدا باشه نماز باطله، میدونید که اینجوری به اندازه بیاد پایین، یعنی لازم نیست که نامحرم باشه. حتی اگه تنهای تنها هم هست باید با حجاب نماز بخونه. حتی اگر تنهای تنهاست، حتی اگر پیرزن 100 سالش هم هست، حجاب در نماز اونجوری است مال زن. مو اگر پیدا باشه مال زن در نماز، نمازش اشکال داره. خب میدونید اینو مسائل را. ولی از ابن به خمره نعلا جیوبه نه. من اینجا یه حدیث وسط کار بخونم، خوب گوش کنید. فقهای بزرگوار و محدثین عظیم الشأن فخر شیعه کتب اربعه اول را که نوشتن، چهار کتاب است، کتب اربعه اول، اول کافی 8 جلد، تهذیب 10 جلد، استبصار 4 جلد، من لا یحضر شیخ صدوق هم 4 جلد، قمیین رضوان الله مجمع. در اول جلد چهارم یکی از کتبی که مهجور است، یکی از روایاتی که در جامعه ما مهجور است و مهجور است و مهجور، این روایت مناهی موثقه مسعدت ابن صدقه است، در اول جلد چهارم من لا یحضر فقیه قمیین و صدوق المحدثین ابن بابوه رضوان تعالی علیه است، من لا یحضر. مناهی رسول اکرم است، یا علی نها، نه نبی، نه نبی، نه نبی، نه نبی، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، تا یه آدم باشی که اونی که خدا میخواد بشی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اگه میخوای عبد خدا باشی اینجوری باش. یه فرازش اینه، فما نه نبی ان تتكلم المراه غير ذي محرم اكثر من خمس کلمات عند الضروره. خاتم الانبیا نهی فرمودن از این که زن نامحرم، این افسانه است، اگر بیفته دست اون شغالی که تو تلویزیون آمریکا حرف میزنه، بهایی هم هست، بهایی هم نیست، اصلا دین نداره مردی که اگه دست اون بیفته مسخره میکنن، همونطور که پیغمبر رو هم اجدادشون مسخره میکردن. اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، پیغمبر اکرم را قرآن فرماد مشرکین مسخره میکردن. اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا، اینا که میخونم آیه قرآنه، وقتی اذان میگفتن مال نماز مشرکین مسخره میکردن. حالا اگر اینا بفهمن مسخره میکنن، اینا نگاه کن او مولا ببین، اما زمان دین خدا اینه و زمان امام زمان که تشریف میارن صلوات الله علیه اون دین دینا اجرا میکنن. خاتم الانبیا نه کردن که زن نامحرم مثل من، همسر من، دختر من، عروس من، خواهر من، با شما که نامحرمید نهی فرمودن بیش از 5 کلمه حرف بزنن، این 5 کلمه در حد ضرورت. افسانه است، شعره، حدیث موثقه است، اول جلد 4 ملا یحضره، از جلد 4 ما این حدیث شروع می شود. چی اسمش؟ تلفن زنگ میخوره یا زنگ در خونه رو میزنن، الو آقای احمدی هستن، نخیر، که میاد نمیدونم، خلاص بذار زمین، بیشترش فساد میاره. این فسادی که امروز دنیا رو پر کرده از همین اختلاط زن و مرد است. چرا تا رضا شاه لعنت الله علیه مسلط شد دستور اول انگلیس بود چادر رو بردار؟ چون دیدن اگر چادر باشه عاشورا هست، مهدویت هم هست. اگر بنا باشه عاشورا بین بره، مهدویت از بین بره، شیعه از بین بره، باید حجاب بره. حجاب که رفت همه چیز میره، همه چیز میره. در لندن همون، در اسرائیل اسمش یادم نمیاد، یوکوفا ما یه همچی اسمی داره، ممرتیکه یهودی الاصل که در اسرائیل تون کنفرانس سخنرانی کرد، اون اول جنگ کرد سر و پشت سر رد هم عملیات ارتش و سپاه و نیروهای ایران در جبهه ها، رد هم پیروزی پشت سر پیروزی و حصر آبادان و فتح خرمشهر و نمیدونم مهران و دهلوران و الاخر نفشهر و بالا و پایین و میرفتن جلو، کنفرانس کردن در اسرائیل. گفتن شیعه علت این که هر ملتی از بیرون بیاد تو شیعه هضم شود، تو شیعه حل میشه، مثل چی؟ مثل مغولا. مغولای قوم کافر ملحد خونخوار وحشی بودن، اومدن اینجا هست شیعه مردن اکثرشون. همین بهادین جوینی استاندار اصفهان از مغولا به دست عماد الدین طبری صاحب کامل بهایی شیعه شد، عامل بزرگ اصفهان، استاندار منطقه بود تا کاشون میمده اون منطقه. آب شیعه کشو گفت یه تاریخ معتبر رو بنویس. این مرد بزرگوارش کتاب کامل بهایی نوشت، به نام او هم نامگذاری کرد، بهادین جوینی، شیعه شد. چرا اینجوری میشه؟ چرا در جبهه اینجوری رد سر هم، رد هم، با اینکه ایران ارتشش که متلاشی شده بود، سپاهش هم که هنوز منسجم نشده بود، اینجور رد هم پیروز میشن؟ چرا؟ اون مردک فوکویاما، ارحسند، فوکویاما، من یادمه، فوکویاما گفت دو بال دارند عاشورا و مهدویت. بدنش چی چیه این دو بال؟ بدنش چیست؟ گفت بدنش ولایت است. گفت خب حالا این درد بود، درمانش چیز؟ گفت حجاب و اثر زن رو بردارید، خلاص میشه، خلاص میشه. اشتملت به جلباب، جلباب و جلباب هر دوش هم درسته. جلباب را در لغت و در تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره احزاب آیه 57، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی، خط خطاب همراه با نهیب است، یا ایها النبی قل لازواجک، اول زنات و بناتک دخترت، و ان یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، بگو بهشون یدنین علیهن من جلابی بهن، نخمرهن، خمر رو سریست در سوره نور، اینجا ولیضربن بخمرهن علی جیوب، نه یدنین علیهن من جلابی بهن، جلباب این عبای من است که سرم بکشم، یک جلباب، خمر رو سرش که توضیح دادم، جلباب چادری است، همین عبایی که زنهای عرب سرشون میکنن یا همین عبایی که ما دوشمون میکنیم اگه سرم بکشم، یا ملافه بزرگ، یک چادر بزرگ، ملافه بزرگ، اونی که آقای حمزه تشو بردن، لاما خاموش کردی، خب روشن کنو بیا، نه روشن نکردی، کیا زدی؟ منا زدی، آبرو نمون برات. صلوات نمیفرستی چما؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، برن تو جلباب، برن تو جلباب. جلباب یعنی یک پوششی که از سر تا پایین پاس، الان میگم برات، تا پایین پاس و گشاد است که حجم بدن پیدا نباشه و سیاه است. به چه دلیل؟ کی میگه دست کشفم سیاه است؟ نه 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 نه، اون جلبابم سیاه است، برای اینکه حدیث صحیح سنیش تفسیر رو ببینید، میگه بعد از آنی که این آیه نازل شد، خرجن نساء المؤمنین من البیوت کل غربان کلاغ سیاه، غربان کلاغ سیاه، زنم مثل کلاغ زنگی اومدم، کلاغایی که آخه بعضی کلاغا یه رشته سفیدی دارن، نه کلاغ سیاه ها هستن، همه بدنش سیاست، مثل کلاغ زنگی باش میگیم اسپانیا، کلاغ سیاه اومدن بیرون، معلوم شود جلبابه سیاه بوده. و اونقدر هم وقتی اشتملت انداخ رو سرش، میگه تتع و ذیولها، اونقدر بلند بود که بیبی را که میرفت این چادر زیر پاش مالیده میشد، اینقدر با جلباب بلند باشه، نه که کوتاه باشه که پاشنه پا پیدا باشه. حد کتاب و نکاح رو ببینید، و سوال شیعه فرمودن نگاه کردن به پاشنه زن نامحرم که جورا پاشنه باشه زناست. ناموس خدا، غیرت خدا، غیور است، از غیرتش است که میفهمد ناموس استفاده اختصاصی است برای اینکه حلال زاده باشد، برای اینکه وقتی حلال زاده باشد که وقتی میگی مادر سادات را زدن اشکش در بیاد، وقتی میگن حسین اشکش در بیاد، وقتی میگن یا علی دادش در بیاد، وقتی میگن سینه بزن بگید سینه میزنم، یعنی سینه ام را برای علی سپر میکنم، برای حسین سپر میکنم، حالی شد حلال باشه، پاک باشه، طیب باشه، طاهر باشه. بله بله، وقتی از خانه آمد بیرون، اشتملت، چی بود جمله اولیش، خمارهاش قبل چی بود، لاست، لاست خمارها و اشتملت به جلبابها فی حفدت من نسائها، تنها نیمت بیرون مشخص باشد، حفده یعنی زنان هم فکرش بودن در بنی هاشم، زنان هم فکرش بودن در بنی هاشم، و بعضی از مؤمنین مثل زن سلمان، زن ابوذر، دختر ابوذر، مقداد که شوهر عمه فاطمه زهراست، عمار و زن دخترش، افراد اینجوری بودن. بی بی وقتی اومد، به اون وقت دختر بزرگوارش هم زینب کبرا علیها سلامات الله، تموم کردم ببخشید آقای، زینب کبرا که راوی این حدیث است، کنار مادر تو مسجد نشسته و کلمات مادر را گوش کرده و همونجا حفظ کرده، و راوی اولین این غیر از اصحاب زینبش دختر کبراست علیها صلوات الله، که ارسلان پنجم جمادی ششم هجریست، پنجم جمادی، پنجم نمیگم، میگم اول جمادی فرض کن، جمادی، جمادی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعد، ذوالحج، هشت ماهش بوده، برج ماه شیش، سال ششم تموم شده، خب هفت و هشت و نو و ده، چار ماه، چار ماه و هشت ماهش بوده پیغمبر دنیا رفته است. زینب کبرای چار سال و هشت ماه کنار مادری خود را حفظ کرده. لاست خماره ها، اینا بوده دنبالش، لاست خماره ها و اشتملت به جلبابه ها، اما هنوز باردار است، هنوز محسن هست، هنوز محسن هست، صلوات الله عليه و علیهم. آمد تو مسجد فی حفدت من نسائها تتع ذیولها. این چادر اونقدر بلند بود که و بیبی با شتاب و با عجله میمد. این بانوان دور بیبی ها گرفته بودن که بیبی مشخص نباشد که این زهرا است. مشیا که مشیت رسول الله، این پیغمبرم را میرفت یمنتن و یسره. وقتی وارد شد مسجد النبی غاصن به اهله مهاجر انسان نشستن، وارد که شد یه چادری زدن، بیبی پشت چادر قرار گرفت. وارد که شد انت انتن زج الناس بالبکا. تا وارد شد دید منبری که جاب باباش بوده، ابو بکرش نشسته. اینجا صدای پیغمبر توی مسجد بلند می شده، حالا ابابک داره حرف می زنه. باباش در کنار گوشه مسجد زیر خاک در قبر خوابیده. انت انتن یک ناله زد بیبی، ناله اونقدر جانسوز بود و اونقدر نفوذ داشت که خلق الله زدن بگریه، نتونست تحمل کنن. اما لما یدخل الایمان فی قلوبهم، اگر ایمان رفته بود همون وقت بلند میشدن گفتن ابوبکر بیا پایین، علی برو بشین. نکردن، نکردن. وقت دو جمله داره بی بی، فردا شب ادامه میدن، وقت گذشت. فرمودن که والجرح لما یندمل و النبی لما یقبر. هنوز جراحت شهادت بابام و مرگ بابام از دل ما بیرون نرفته است. هنوز پیغمبر ما تو قبر نگذاشته بودیم، شما اینجوری کردید با ما. ای انصار چطور شده ساکت شدید اینجوری نشستید با ما اینجوری میکنن؟ چرا مال ما را بردید؟ چرا مال اینجوری کردید؟ چرا همچی میکنید؟ چیکار میخواید بکنید؟ شروع کرد خود بخواندن که انشالله فردا شب من شعری که میخوام بخونم، روزه میخوام بخونم، را من عشقم روزه است. من قبل از آن که روحانی باشم یه هیئتی بودم، بیتمون یعنی نه فقط من، بیت ما تو اصفهان پیر و جوان و زن و مرد و ریز و دروش همه هیئتی اند و مسجد و نماز و عبادت و نوح خون و سین زن و زنجیر زن و عزادار. من عشقم است به عشق. میگد که نوایی نیست در نایم ولیکن ها و هو دارم، شب و روزم غم عشقت به هر جا گفتگو دارم. به یک ارزن نمی ارزم ولی چون با تو پیوستم، به چشم خلق عالم خرمنی از آبرو دارم. گل کرب و بلای تو بود مهر نماز من، به عشق بوسه بر این خاک گاهی سرفرو دارم. ما به عشق این که روزه بخونیم به سمت منبر رو آوردیم، حواست به حتی بگم. اما منزل، منزل اولاد زهراست. جمعم خیلی و چای فاطمه تو شیشستن، همین آقای عرابی هم مادرش و همین بزرگانی که اینجا نشستن ساداتن. حالا چی بهت میگم؟ ببرم به در خونه فاطمه زهرا. باور نمی کنم که تو بی بال و پر شدی. من حفظ نیستم، اگر خاموش کنم میتونم بگم میخوای خاموش کنی مال حاجی خاموش کن، مال من خاموش نکن. من چون تازه نوشتم حفظ نکردم اینا، ببخشید وقت گذشت. باور نمی کنم که تو بی بال و پر شدی. همسرم فاطمه خسته شدی، شکسته شدی، بی پسر شدی. باور نمی کنم، باور نمی کنم که تو بی بال و پر شدی. قربونت برم، هم ناله داشته باش هم عشق داشته باش. رحم الله تلک سرقت التی کانت لنا. باور نمی کنم که تو بی بال و پر شدی. زهرای من خسته شدی، شکسته شدی. به من نگاه کن، به من نگاه کن، به من نگاه کن، به من نگاه کن. بازی نمیخوام دمه، میخوام عزاداری کنی. خسته شدی، شکسته شدی، مختصر شدی، مختصر شدی. امام صادق فرمود سارت کل خیال، خیال میکردی زیر این چادر یه آدمه، اینقدر بی بی لاغر شده بود. دوباره بخونم چشم باور نمی کنم که تو بی بال و پر شدی، خسته شدی، شکسته شدی، مختصر شدی. یا ابا عبدالله، یا فاطمه، آقا شما سادات مجلس، به خدا ببخشید من باور کن اگه سید نبودم نمیخوندم بعضی اشعار را. بی بی جانم آتش زبان میزد و در نیمه باز بود. آتش زبان میزد و در نیمه باز بود، فهمیدم از صدا زدنت بی پسر شدی. آی امان مادر، 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 هیزم به دست های مدینه، هیزم به دست های مدینه که آمدن مجروح دود و آتش و زخمی در شدی. افتادی از نفس، افتادی از نفس، نفس از بند آمده، افتادی از نفس، افتادی از نفس، نفس از بند آمده، افتاده ای به بستر غم، محتضر شدی. بی بی جانم شرمنده ام، شرمنده ام، به خاطر من زخم خورده ای، شرمنده ام، به خاطر من. با من بخون، با من بخون، روز خون شد سیه. شرمنده ام، به خاطر من زخم خورده ای، روزی که در مقابل دشمن سپر شدی. همسایه ها، همسایه ها رعایت حالت نمی کنن، همسایه ها رعایت حالت نمی کنن. آری دگر برای همه درد سر شدی. یه فرازی از مصیبتای فاطمه زهرا رو براتون بخونم. امروز وقتی کسی از دنیا میره، وقتی میرن پزشک قانونی مینویسه بسم الله تعالی، این آقا سکته مغزی کرده مرده، این آقا سکته قلبی کرده مرده، این آقا را تصادف کرده مرده، دیابت داشته مرده، علت مرگ را مینویسن. علت شهادت بی بی را امام صادق توی خط بیان کرده، التماس دعا فرمود کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا عمر لك ذهب على السيف بأمره فأسقطت محسنا میزد مرا مغیر بار یک تن به او نگفت زن را کسی برابر شد
السلام عليك يا أنسية الحوراء يا از کبوتری خسته بخوان از حرمت لانه ای که بشکسته بخوان اما اگر از مادر ما میخوانی آرام بسوز و روزه سر بسته بخوان زهرا برای حضرت حق آفریده شد زهرا برای حضرت حق آفریده شد خلقت این خلق دیده شد سیب بهشت آمدنش را بهانه بود روحش به احمد از نفس حق دمیده شد زهرا که بود نور جلالی تحت عرش فوق تصور است که از قدس چیده شد احمد که گفت ام ابی هاست فاطمه یعنی فضائلش چو پیمبر حمیده شد چندی گذشت تا که نسیم وصال سمت علی عالی اعلا وزیده شد توبای فاطمه که سمر داد ناگهان باد خزان گرفت وجودش تکیده شد.
معنای این بیتای من بعدش با آقا: گل بود و هی ساقه او را لگد زدن. من فقط میخونم:
به جد آقا دستام میلرزه. راست میگی آقا، بعضی حرفا طاقت میخواد بشنوی. گل بود و هی ساقه او را لگد زدن. سیلی که خورد هوریه رنگش پریده شد. خوش به حالت بلند بلند گریه میکنی. پریشب بچه ها فاطمه آسین به دهن گرفتن، آروم گریه میکرد. فاطمیه بلند بلند گریه کنید برا مادر، کمش نگذار. تو قبر میگن این فاطمیونن، اینا برا فاطمه بلند بلند گریه میکردن. آی مادر، شش ماه داشت میخ در او را شهید کرد. شش ماه داشت میخ در او را شهید کرد. شش ماه ای شهید برای شهیدش رو.
شاعر خیلی خوش ذوقی کرده:
هر جا رسید روزه به محسن بگو حسین. با تیر هرمله سر اصغر بریده شد. جان ای قربونت برم، انقدر روون گریه میکنی، شیر مادرت حلاله. من پا منبر آقا نفس میزن، آقا گریه میکنم. این دو سه بیت حال و روز این روزهای بیت علیس بعد از شهادت بی بی. زبان آل نازدانه بی بیه: دیگر مدینه خواب راحت کرد مادر، اما تو را خیلی اذیت کرد مادر.
آقا فرمودن:
همسایه هایت را دعا کردی و این شهر هر شب فقط پشت تو غیبت کرد مادر. چشمم سرم پهلوم امشب درد دارن، درد تو بر من هم سرایت کرد مادر. آخ مادر جان، نبودیم من دیدم بابا تو را میشد، دیدم رفت از حال. وقتی به بازوی تو دقت کرد،
دستتو مرخص کن.
چه کردی آقا؟ جلبابو توزی دادن، قسمت زینب شده. از چادره، از این چادره، از چادر سهمم شده. از چادری که سهم من شد، از پس تو دیدم آتش فقط از تو عیادت کرد مادر. مادر جان، آنجا خودم دیدم، دیدم آنجا که دیدم چند جایت را شکستن. دیدم مغیره هی جسارت کرد مادر
وای
سادات گوشاشونو بگیرن دست از غلاف خود دست از غلاف خیش قنفذ بر نمی‌داشت یاس مرا غرق جراحت کرد من دلم یه جایی رفته این غزل دو سه بیت پایانیشو نمیخونم نه مناسب حال شماست نه مناسب این وضعیه که الان دارم توی این جلسه میبینم باید جمع محرم ها فقط باشن دستتو مرخص کنی ای قربونت برم مادر جان از بس برایم روزه خواندی از حسینم چشمم به این خون گریه عادت کرد مادر
دو بیت
مادر جان می آید آن روزی که می گویم کجایی می آید آن روزی که می گویم کجایی پیراهنش را شب غارت کرد یه میچه دیگه ناله بزن نشنوی مادر جان ما را بازار شام بازار شام بازار شام مادران بازار ای وای عباس را غرق خجالت کرد چه کردن امام سجاد علیه السلام فرمود ای کاش مادر منو نمیزایی ای کاش مادر منو نمیزایی یه جمله و عرضم تمام راوی میگه سر مقدس ابی عبدالله رو پلای مجلس اموی نازدان آب ریسمان بستن دیدم سر مطهر داره میگرده دونه دونه بچه ها رو داره میبینه اما همین که به زینب رسید دیدم چشما بسته شد
هزاران چشم نامحرم هزاران چشم نامحرم تماشا می کند ما را
به جد این آقا به جد سادات هیچ منتی ندارم دست همتونم میبوسم آقا به حضرت عرض کردم آقا جان همه روزه ها یه طرف این بیت یه طرف همین ادامه شعر آقاست هزاران چشم نامحرم تماشا میکند ما رو بگردان یارم از ناموس خود چشم تماشا گفتم آقا همه عشقم اینه تو قبرم برای شما این یه بیت رو بخونم یکی بر دخترت چشم کنیزی دوخته
یکی بر دخترت چشم کنیزی دوخته بازار
چشمت فرق پر خاکسترش دست تسلا
به کشمت فرق پر خاکسترش دست تسلا اما یجیب المستر ایدا دعا و یکشف السوء اما یجیب المستر ایدا دعا و یکشف السوء فرج امام زمان، شفای مریضای شیعه بخوان. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بلای گرانی داره کمر میشکنه، بخوانید. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یه کارگری میگه من ماهی 1200 تا 300 حقوق میگیرم، ماهی 500 اجاره خونه میدم، خانومم آبارداره، نیاز داره، یکی دو گوش نمیتونم بخرم مال زنم ببرم. یا صاحب الزمان، مولای ما بداد برس. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، بفاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وأمها والسر المستودع فيها وبزينب. يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. مادرش زهرا در فلجش تعجیل بفرما، سال سال فلج آقای ما قرار بده، چشمان ما به جمال انورش روشن بفرما، قلب آقا از ما راضی و خوشنود بفرما، زیارت و رضایت و شفاعتش دنیا و آخرت نصیب ما بفرما، این بلای گرانی و خشک سالی از این مملکت برطرف بفرما. خدا یا شرق و غرب و یهود و آیین و اونور، همه وهابیت که همون یهود است به شیعه خیلی فشار میاره، خدا یا به حق فاطمه زهرا و این مجالس و این اشک ها شر و اسلحه‌شون به خودشون برگردان. بیماران شیعه شفا مرحمت بفرما، حوایج شیعه و امام زمانش و این جمع حاضر مستجاب بفرما، اموات شیعه و این جمع علما صلحا شهدا امام شهیدان ارواحشون از ما راضی خوشنود بفرما. و عجل الله